بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین، و عرض سلام و ادب و احترام به محضر حاضرین. آرزوی توفیق الهی داریم که انشالله بتونیم اون چرا که وظیفمون هست و اون چرا که شایسته رضایت خداوند هم هست انشالله بهره بگیریم. یکی از مسائل مهمی که در جهان بشریت در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده ولی در شرایط زمانی خاص دچار آسیب‌ها و آفت‌ها شده، تربیت انسان بود. همه نوع اندیشمندان از زاویه‌های مختلف به پرورش انسان و رشد انسان فکر کردند، قلم زدند، زحماتی را متحمل شدند. اما چنان که تاریخ را ورق بزنید و زندگی نامه های انسان ها میبینید، عده‌ای خاص تونستن موفق باشند. اگر ما مسلمان ها به عنوان مثال تاریخ خودمون را بررسی بکنیم، میبینیم که از روزی که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه قدم در عرصه تربیت انسان گذاشتن، حتما ملاحظه میفرمایید که انسان‌های خاصی تونستن صالح باشن، انسان‌های خاصی تونستن زندگی رو متناسب با آرمان‌های الهی که آرمان‌های یک پیامبر هست و در نهایت جز علایق پیروان اون هست انجام دادن. پیچیده‌ترین کار در جهان بشریت تربیت انسانه، چرا که خود انسان پیچیده است. البته ما در مکتبمون این پیچیدگی رو به مدد قرآن و به مدد روایات آسان می‌بینیم. آسان بودنش از زاویه‌های مختلفه، منتها غفلت، دنبال نکردن، توجه نشدن موجب میشد که اون فرزند صالح پرورش پیدا نکنه، نهایتا انسانهای صالح کم باشن. در سوره مؤمنون آیه 100 و آیه 99 و 100 اینطور هست که در روز قیامت انسانها از خدا یک فرصت میخوان که برگردن به دنیای مادی تا یک عمل صالح انجام بدن. عمل صالح چی هست که اینطوری در روز قیامت همه خواستارش هستن؟ جالب اینه که همه، و اون میگن تربیت فرزنده. در آیات متعدد دیگه داریم که هشدار میدن آنچه که اطراف شما هست نمیتونن در روز قیامت برای شما راه نجات داشته باشن الا فرزند صالح و عمل صالح. جالب اینه رابطه بین تربیت فرزند صالح و عمل صالح پدر و مادر حتما رابطه مستقیمه. من به جای این که با مقدمه این مطلب رو توضیح بدم، اجازه بفرمایید چند تا چرا را و آیا را مطرح کنم، پاسخ اونها را عرض بکنم، بعد بپردازیم به اون راه حل هایی که مطرح می کنن برای رسیدن به پاسخ اون چرا و آیا. چرا بعضی ها انسان های خوش اخلاق و زرنگ و با نشاط و فعالن، بعضی آخر آدم های اخمو و بیحال و بیرمق و کسل و خدای ناکرده افسرده هم؟ چرا بعضی ها بعضی زن و شوهرها از اینجا شروع کنید تا اون ور طرف، بعضی زن و شوهرها در کنار هم هیچی رو متوجه نمیشن جز هم دیگر. بعضی ها بالعکس در کنار هم همه چی متوجهن الا هم دیگر. یه چراست؟ چرا بعضی ها در شغل و کار و روابط اجتماعی و روابط فامیلی موفقند و میشه گفت مورد عنایت همه، اما بعضیا بالعکس همه از اون فراری نباشن حداقل عده‌ای نسبت به او بی‌توجهن؟ چرا بعضی ها در یادگیری موفق بعضی ها نه؟ چرا بعضی ها در کار و تلاش احساس آرامش و نشاط میکنن، بعضی احساس خستگی و دلتنگی و چه کنم؟ آیا به خاطر وراثته؟ واقعا صفات خوب ارثیه، صفات بد ارثیه؟ پس اگه ایطوریه آقایون باید خیلی مراقب باشن، از یه جهت سراغ هر دختر خانمی نرن برای ازدواج. مثلا اگر بابا عصبیه، خود دخترم که دیگه عصبیه دیگه. اگه مامانه فرض و فرمای بد اخلاقه، پس دخترم بد اخلاقه. اگه بابای بد قوله، پس دخترم بد قوله. بالعکس خانما نباید هر آقا دامادی رو پاسخ بله بگم، چون ممکنه عموش، داییش، باباش آدمی باشن که صفات منفی دارن، پس اینم داره دیگه. به هیچ وجه این صفات ارثی نیست. هم به عنوان یک مسلمان آیه و روایت داریم، هم به عنوان یک انسان علم را میخونیم. انسانیم، خداوند اجازه داده برین سراغ آزمایشگاه، برین سراغ تجربه، برین سراغ علم، که علم زیست داریم امروز، علم روانشناختی داریم امروز، مراحل رشد را بررسی میکنن، میگن هیچی که از اینها ارثی نیست. و بالاتر اگه ارثی بود هیچ پیغمبری نباید میومد، هیچ امامی نباید میومد. همه اینا اکتسابیه. آنچه که ارثیه مربوط به خصوصیات جسمانی است، اونم نه همه. خب شما الحمدلله خود تحصیل کردید و میدونید که 4 خصوصیت کلی هست که ارثیه. مجموعه آنچه که مربوط به شکل و قیافه باشه، اون هم اگر مادر در حاله از آرامش به سر ببره. چون مادر اگه آرامش نداشته باشه ارثی نیست. نگاه کنید 2 تا 3 تا 4 تا برادر و خواهر هیچ کدوم مثل هم نیستن. دماغاشون با هم فرق میکنه، چشماشون با هم فرق میکنه، گوشاشون با هم فرق میکنه، مچاشون و دستاشون با هم فرق میکنه. اگر ارثی میبود باید همشون شکل هم میشدن، کپی. چنین نیست. تازه اونم اگر میگیم اگر مادر در آرامش به سر ببره، اگر ژن قیافه عمل بکنه، اگر کروموزوم زمینه انتقال ژن را بده، اگر هست. یک صفات مربوط به مرضای مزمنه، اونم اگر مادر در شرایط تخریبی جسمی به سر ببره. یعنی اگر مادر سر حال باشه، مادر از جسمی مشکل نداشته باشه، اون مریضی الان در وجودش نباشه، بازم این خبرها نیست. به همین دلیل هم میبینید خیلی از آدم ها هستن مریض هستن و این مشکلات هم نیست، منتقل نمیشه. پس این هم همیشگی نیست. آخه بعضی خیلی راحت فوری همه چیز رو میگن ذاتیه، ارثیه، طبیعیه. نه اینطوری نیست. نباید به این سادگی خودمون راحت این چیزا رو بگیم و خودمون رو خلاص کنیم. چون اگر همچو خیال کنیم زندگی خوش نیست. من این رو عرض کنم خدمتون، آماری که در دست داریم، خیلی ها زندگیشون آنطور که میخوان لذت ازش ببرن لذت نمیبرن، چون اون شرایط خاص در فراروی خودشون قرار ندادن. حالا عرض میکنم در ضمن صحبتم. صفات بعدی را که ارثیه مربوط به وظایف اعضای جسمه. مثلا بنده اگر جلوی سرم بخواد موی سرش ریخته بشه تا یه سنی نگرش میداره، مثل یه کارگر میمونه بگه من تا ساعت فلان کار میکنم، هرچی میگه بابا خواهش میکنم یه اضافه کاری بهت میدم، میگه من نیستم. هرچی میگه یه سال دیگه، زنم طلاق میگیره یه سال دیگه وایس، میگه خیر هر کار میخواد بکنه بکنه، من وای نمیستم دیگه اینجا. یعنی نگه نمیداره، ژن تا این مقدار عمر بیشتر نداره برای نگهداری این موی سر جلوی سر آقا فرض یا کار دیگر. هنوز هم هیچ دارویی پیدا نشده این رو درمان کنه، انشالله روزی پیدا بشه مشکل خیلی از مردا رو حل کنه. بنابراین اینم یه نکته است. یکی دیگه هم مجموعه استعداد هاست، نه بهره استعداد ها. اینا میتونه ارثی باشه. مثل چی؟ مثل دیدن خودش یه استعداده، شنیدن، مزه را تشخیص دادن، زیبایی ها را تشخیص دادن، زشت و زیبا را دیدن و تشخیص دادن، وقت این طور مسائل. استعداد حافظه، استعدادهای دیگه، خود حافظه نه کارکرد، هوش، خود هوش نه کارکرد. چون آخه بعضی تا تحصیلش دچار مشکل میشه میگه هوشش ضعیفه، مگه میشه همچی چیزی؟ همچی چیزی نداریم مثلا. متاسفانه خیلی از مسائل غیر علمی تو جامعه هم پخش شده، خیلی غیر علمی. فوری میگه استعدادش چنینه دیگه، نمیتونه، همچی چیزی نداریم اصلا. بی اطلاعی خلاصه مایه خیلی از مشکلاته. اگر واقعا ما مطالعه کنیم، بررسی کنیم، دقت کنیم، به این نکته میرسیم که غیر از این نکاتی که عرض کردم که مربوط به جسم هستن، نه صفات اخلاقی، نه صفات روحی، نه روابط بین فردی، همه و همه برمیگرده به این که اونا اکتسابی هستن. مطمئن باشید ما خیلی کارها را در پیش رو داریم و بهش میرسیم. پس نتیجه بگیرم اول که ما تمام رفتارهامون اکتسابیست، هم دلیل قرآنی داریم، هم دلیل روایی داریم به عنوان یک مسلمان، هم پیامبران برای اومدن، ائمه برای اومدن، اصلا مسجد و حج و نماز و نمیدونم روزه و همه برای اینه که آدم ساخته بشه. از نظر علم روز به روز داره پیشرفت میکنه، اینا هم مزید بر علت. خب این آدم ها رو وقتی بررسی میکنیم، پس هم آدم های خوش اخلاق داریم، هم بد اخلاق، هم زرنگ، هم تنبل، هم کوتاه‌قد، هم پلنگ‌قد، هم چاق، هم لاغر، هم چه بگیم، آدم های زیرک، هم غیر از اون. خب اگر همچون اینا را بین جامعه، از کجا آمدن؟ لقمان حکیم از مردم سوال کرد، گو اینا از کجا آمدن؟ گفتن تربیت شده. حکیمه ها، لقمان حکیمه. فرمود خیلی خوب، اگر از تربیت اومده، بچه را از چه سنی تربیت کنیم؟ یکی گفت 6 ماهگی، یکی گفت 7 سالگی، یکی گفت 1 سالگی. فرمود خیر، راستش بخوای باید چیزی حدود بین 15 الی 25 سال قبل. لقمان حکیم، تو که حکیمی، حرفا چه میزنی؟ این بچه که به دنیا نیومده، چجوری 15 الی 25 سال قبل؟ گفت آخه اینها بعضیا 15 سالگی ازدواج میکنن، بعضیا 16 سالگی ازدواج میکنن، بعضیا به دلیل 20 سالگی ازدواج میکنن، بعضیا 25 سالگی. این زوجینی که ازدواج میکنن از اون موقع برای نسل بعد بایستی کار کنن. خیلی حرف ظریفیه ها. از اون موقع باید توجه کنن. چرا؟ چون رشد جنین و پرورش فرزند به هر شکلی که اتفاق بیفته بعد از تولد اون حالات رو درش هست. بنابراین خود اخلاق و روحیات زن و شوهر در رشد جنین مؤثره. من از اینجا شروع میکنم و به این نتیجه میرسونیم انشالله که هرچند بحث تعلیم و تربیت فراوان گسترده است، خیلی گسترده است. بنابراین من اون قسمتی که برای امشب و یعنی برای جلسه‌مون تنظیم کردم دارم عرض میکنم خدمتون، به این نتیجه برسونیم تا به این جلسه بعد. هنگامی که زن و شوهر تصمیم دارن عمل صالح داشته باشن، یعنی تربیت فرزند و داشتن فرزند، قاعدتاً شرایطی لازم هست که اون شرایط اگر مهیا کنن موجب میشد که جنینشون انشالله صالح و سالم باشه. نکته اول این هست که رابطه خود رو بر اساس قوانینی که عرض میکنن باید تنظیم کنن. چرا؟ اون قبل از اینکه قوانین بگم، چرا تنظیم کنن بر اساس اون قوانین؟ چون اگر روحیات زن و شوهر بر اساس اون قوانین تنظیم نشه، قاعدهش این هست که از نظر روحی زن و مرد دچار یک سری اختلالات برخوردی میشن و اون موقع هست که مشکلاتی برای جنین به وجود میاد. چطوری؟ عرض میکنم. پس اول قوانین رو که باید عرض بکنیم این استش که اولین نکته اینه که حتما میبایستی خانم مخصوصا شاداب و میشه گفت دارای روحیه‌ای آرام باشه. عوامل شادی چیه؟ و خود شادی دیه. شادی به کسی میگن شاداب که اهل غصه و استراب و استرس نیست. یعنی میخوایم شادابی رو تعریف کنیم، اهل نگرانی های مکنون نیست. کدام خانم نگرانی مکنون داره؟ کدام خانم استرس داره؟ اجازه بدید من مستاقی تر حرف بزنم. حتما دیده اید بعضی از خانم ها میگن این شقیقه هاشون گاهی درد میکنه، پشت گردن از سمت چپ میگه تیر میکشه، روی قلب میگه گاهی تیر میکشه، یه مدار بیشتر میشه پشت کتف چپ تیر میکشه یا به دست میزنه. البته پزشکای خونگی زیاده ها، فوری تجویز میکنه، یکی میگه که حتما سبزی خورد میکنی برای همین کتف درد میکنه. نه بابا، والا بلا اگر در طول سال چاقو به سبزی که چه عرض بکنه، اصلا دستش هم به یه چی نزنه، اگر این مطاره که عرض میکنم رعایت نکنه، این همچون خواهد شده ادامه پیدا میکنه، ربطی به این چیزا نداره. یا خیال میکنه که مثلا فرض فرمایید این به خاطر این هستش که اگر حالا روی قلب درد میکنه قلبش درد میکنه. نه خیر، آماری که گرفته شده از هر 6000 نفرش یک نفرش بحث قلبیش بوده، مابقی بحث همون استراب های مکنونه، نگرانی های مکنونه که این بر روی جنین اثر میگذاره. چرا؟ چون خانم ها وقتی که به سن بلوغ میرسن پرولاکتیو دارن، قده پرولاکتیو وقتی که فعال میشه آمادگی این را دارد برای تولید شیر و پرورش جنین. نقص اساسی اینجا مادره، پدر اینجا هیچ کار است. ببخشن آیوم، پدر اینجا به ظاهر هیچ کار است، در مدیریت باید همه کاره باشه. کجا همه کار است پدر؟ در تأمین زمینه این شادی، عرض میکنم کجاست، در تداوم این شادی عرض میکنم کجاست. در صورت این نکته است که معمولا وقتی که فرزند زمینه تولدش یا زمینه شکل گیریش هست، اول با روحیه مادر این موارد که عرض میکنم اگر باشه یه اختلالاتی هست، حالا بگذارین در کروموزوم ها ممکنه، گاهی در ژن ها ممکنه، گاهی نه با کروموزوم کار داره نه ژن، هفته اول و دوم هم نیست، از دو ماهگی به بعد ممکنه تأثیراتی داشته باشه. مثلا فرض فرمایید از هفته دوم بعد مادر اگر آدم بد اخلاقی باشه فرزندش هم بد اخلاق میشه. این ارث ژنتیک نیست، این ارث محیطیه، قابل تغییرم هست. اگر مادر ترسو شده باشه به خاطر چیزی ترسیده شده باشه، یکم چه موقعیتی برای فرزندش هم هست، اما این معنی ارث ژنتیک نیست. پس بنابراین زمینه این کار اول مادر در زمینه شادابی اگر باشه، اضطراب مکنون نباید باشه. یکی از نشانه هاش من فقط گفتم، گاهی نشانه ها به این نیست، این بغل چشم مخصوصا سمت چپ میزنه اینطوری، یا روی پلک اینطوری میزنه. این که روی پلک میزنه، این بغل چشم اینطوری میزنه، این به خاطر این موقعیتی است که به وجود میاره. آثار شما نمیدونیم. در روایات خانم ها را به عنوان ریحانه مطرح میشن، یعنی با یه باد ممکنه پژمرده بشه، با یه گرما ممکنه پژمرده بشه، با یک نه سایه ممکنه شکوفا بشه روحیه شادابیش. چون هر چند دقیقه یک بار عواطفش به خاطر وجود فرزند در کنار او از این به بعد باید تغییر کنه، فرزند در حال تغییره، این روحیه تغییرات باید داشته باشه. خب در هر صورت من یه نشانه مصداقی گفتم، اینجا زمینه است برای فرزند. اگر بخواد این مادر، من بیشتر به راه‌حل‌ها بپردازم تا به مشکلاتی که هست، مادر میبایستی از قبل از آن که تصمیم بر تولد فرزند داره مراقب باشه، پدر کمک بکنه هیچ نوری وارد اتاق خواب او نشه. هر نوع نوری مضره، نمیذاره خوب بخوابه، آرامش خواب نداره، زمینه برای پرورش فرزند نیست. مگر این که استثناءن بعضیا میگن فرزند دیگه داریم، به خاطر فرزند دیگه ناچار نور باشه، نور آبی کمرنگ، سبز یشمی و یا نور صورتی فقط تجویز میشه. بنازیم به مکتبمون. اصلا احادیث عجیبی داریم توی زمینه ها، میفرماید که مکروه هست شب در کنار نور کسی بخواد حتی به صورت، به تعبیر فارسیش بگم، چرت بزنه، چون اثرات عجیبی داره. بعد میفرماید مکروه هست کسی اول صبح که طلوع آفتاب میشه خواب باشه. تازه این مکروهاشه که علم یه چیزایی داره ثابت میکنه. پس نکته اول، تاریکی یا مطلق یا اوسرنگ. نکته دوم، حتما موقعی که خانم صحبت میکنه آقا نگاش کنه و بعد گاهی هم تایید کنه، اگه قابل تایید نیست حداقل فقط نگاه کنه، چون در همچون شرایطی زن آرامش کاملی رو به تدریج به صورت طبیعی پیدا میکنه. هیچ چیزی برای بانوان غصه آورتر، رنج آورتر و اضطراب زاتر از این نیست وقتی صحبت میکنه مرد بهش نگاه نکنه، این مرد خودش منظوره ها، آقاش شوهرش بهش نگاه نکنه، خیلی براش بدشون میاد. حالا ممکنه یه تعدادی تو جمع باشه میگه من اینطوری نیستم، خب استثناء همیشه هست. اینه که عرض میکنم بر اساس هم روایات هم آمار عرض میکنم خدمتتون. اینم یه نکته است. نکته سوم این هستش که معمولا خانم ها وقتی به شوهر میرسن دوست دارن حرفشون رو سریع بگن، از همه چی هم میخوان بگن گاهی. این ضعف نیست، باید باشه. عرض میکنم چرا باید باشه. اینجاست که البته خانما باید فوتوفنای بلد باشن به این مبتلا نشن، تأخیر بندازن. ولی خب این بحث امروز زمان، بحث این جلسه من نیست، قاعدتا اینطور که دیدم تو برنامه ها قبلا صحبت شده راجع به اینطور مسائل. ولی اگر نیست، بر مرد لازم هست که در همچون شرایطی ولو این که خسته هست با یه تدابیری بیاندیشه، چون در همچون شرایطی اگر زن در اوائل بارداریش باشه و مرد نتونه گوش بده، نگاه بکنه، این دو کنار هم نباشه، مشکل زاست. ما نمیدونیم تأثیرات بعدیش مشخص میشه. اگر دقت کرده باشی بچه های الان بسیار کوتاه قدم، یعنی آمار دستون هست یا حداقل نگاه میکنید یا نه؟ چون ما کارمون اینه، به هر خونه ای میریم، هر مدرسه ای میریم، هر خیابون میریم، چشمامون زل میزنه تو جمعیت. چرا؟ قضاها چی شده؟ نه خیر، اتفاقا روی این قضاها هم خیلی رو فکر شده و کار شده و تحقیق شده. ما اینطور باشیم، ایتالیایی ها چی؟ ایتالیایی طور باشم، عرض فرمان کشورهای دیگه چی؟ اصلا در سطح دنیا به دلیل عدم توجه به بعضی مسائل یه تأثیر طوری داره، حتی بچه ها از نظر رشد قد و وزن یه تأثیراتی اگر لازم بود اندازه ها را میگیم اون نرم رو ندارن خیلی هاشون. تعدادی دارن که مراقبن، تعدادی دارن به عرایضی که عرض میکنن توجه دارن. بنابراین این یه نکته است. نکته بعدی که باید مادر رعایت کنه تا جنینش خوب بتونه سالم باشن انشاءالله و سالم و ساله، این استش که تغذیه هایی که در این سنین مادر مصرف میکنه تأثیر بر شکل جنین داره و میزان رشد قد و وزنش. یکی از اون تغذیه ها بحث B2 و B1 و B6، مخصوصا بانوانی که تهوع دارن اگر B2، B1 و B6 کنار هم مصرف نکنن معمولا خودشون اذیت میشن، بنابراین جنین هم اذیت میشه. جنین اذیت شده داره متولد میشه در یه حالتهای خاص دیگری به سر میبره. ما خیال میکنیم بچه اونوقه، نه، این برمیگرده به یه شرایط قبل از تولد. اگر میخوایم حالا بچه‌مون سفید پوست، بشاش رو و دارای فرض فرمایید نوع رنگ مو هم باشه، البته نوع تغذیه ها تو این قضیه مؤثره، مادر نبایستی که آهنش پایین ببانه، حتما تأمین آهن سر جاش، ولی خوردن میوه هایی که عرض میکنم بعدن من منابعش هم خواستید معرفی میکنم، مثل زیتون، نه روغن زیتون، زیتون و اگر نشد روغن زیتون، تغییر پوست را داره. کسانی که خودشون سفید پوستن اینه بخورن تعادل میده، نمیخوان خیلی برفی باشن به قول خودشون. کسانی که نه سبزه هستن میخواد سفید باشه، از این مصرف میکنن، که البته هرچه در کنار این سیب متفاوت، گاهی سیب زرد گاهی سیب قرمز مصرف بکنه شدت سفیدی البته بیشتر میبره، مراقب باید بود. از اون طرف بحث رطب نیمه خشک هستش، بنازیم به این مکتب. اجازه بدید یه روایت بخونم. ما در رمضان داریم میفرماید آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر افطار کردید با یک رطب 100 بار مکه مقبول براتون نوشته میشه. مقبول ها، ممکنه کسی مکه رفته مقبول نشه، 100 بار مکه مقبول. دو تا بخوری 100 نفرم با خودت بردی ثوابش هست، 3 تا بخوری 100 تا یتیم هم سرپرستی بکنی هست، 4 تا میفرماد خیلی مکروه. چرا آخه یا رسول الله واضح‌تر بگو. مثل اینکه آقا رسول الله حالا یا روایتش ما پیدا نکردیم یا نفرموده، امام صادق این رو میفرماید که امروزه علم همونی، تازه این همه تلاش کردن به همین یه حدیث نصفش رسیده. ما 4500 کالری، بین 3500 تا 4500 کالری نیازمندیم. 60% مواد قندیه، 25% چربی هاست، 15% پروتئین هاست. بنابراین اون نیازمندی های ما رو وقتی اینطور تأمین میکنه با ظرفیت و نیاز ما میخواد سازگاری داشته باشه، ولع نداشته باشیم، مسئله دیگه نداشته باشیم. در بعد جنین جالبه، وقتی که میرسه میفرماید مستحب هست مادر در دوره بارداری تو 30 روز اول کندر مصرف کند تا فرزندش باهوش باشه و رطب مصرف کند تا فرزندش آنچه را که میخواد داشته باشد. دیگه نفرمود مواد قندی و جواب، آنچه که میخواد. خدایا مگر چی در این رطب قرار دادی که ما نمیدونیم؟ با کار کن. مقدارش اهل بیت میگن، مقدارش هم گذاشتن به حال خودمون. 73 نوع کارایی فعلا در آزمایشگاه های ایران ازش کشف شده، 114 کارایی در آزمایشگاه های اروپایی ازش کشف شده. خیلی کارایی داره. من وقت اینو ندارم چون میخوام از دوره جنینی زود منتقل کنم بحث رو به بحث بعدیش. بنابراین مادر ناچاره اینا رو مصرف بکنه و مهمتر از همه مادر میبایستی خوابش میزان باشد. افراط در خواب و تفرید در خواب جنینش رو دوچار مشکل میکنه. عنایت فرموده اید گاهی بعضی از بچه ها سخت میشن، بعضی از بچه ها شش انگشتی هن، بعضی از بچه ها ارزم بزرگ شما مثلا فرض فرمایید که گوشش مشکل داره، بعضی چشمش مشکل داره، اینا هیچ کدوم ارث ژنتیکی نیست، بلکه فقط به خاطر یا روحیه مادره یا تغذیه مادر، یا روحیه مادر یا تغذیه مادر. مثلا قرصای از ناحیه قرصای تالیدومو، پزشک حتما اینجا باشه تایید میکنه، قرصای تالیدومو مصرف بکنه، بچه یا از نظر بینایی یا از نظر شنوایی یا از نظر نقص مغز مشکل پیدا میکنه. دو تا سه تا بخوره از ناحیه دست هم ممکنه یه دست نداشته باشه به دنیا بیاد. اینا دیگه مربوط به تغذیه مادره. بنابراین یکی از مسائل بحث جسمانیشه، ولی تنها بحث جسمی نیست. تا حالا اینه بخوره اونه نخوره، جسم چی میشه، سبوت بیس میشه، چاق میشه، لاغر میشه، دو کیلو به دنیا میاد، سه کیلو به دنیا میاد. بحث چاقی تنها نیست، بحث تربیته. حالا در بحث تربیت، مادر اگر در روز یک حزب قرآن را تلاوت کند، اگر در روز ذکر خدا را بر لب داشته باشد، اگر در روز با وضو باشد، اگر در روز عصبانی نشد و نترسد، طبق تحقیقی که در زندگی یاران ائمه علیهم السلام و بعد از اون شده و مخصوصا طبق روایاتی که داریم، فرزند او فرزندی بسیار متدین و علاقمند به معارف الهی میشه و بسیار صبور و به دور از هیجان‌های روانی میشه. زندگی 600 نفر از علما را ما بررسی کرده ایم، زندگی 1200 نفر از دانشمندان علمی را بررسی کرده ایم. مادرش با این که نیست، ولی پدر بزرگوار دایه براش میگیره، میگه هر روزی که شیر میدی قرآن هم براش بخون. دقیقا علام مجلسی هم همینه، دقیقا شهید مطهری همینه، دقیقا که همینطوری. جالبه، انشته پاستور یک خود زندگی خود نوشت داره، نقل میکنه از پدر و مادرش، میگه اگر من چنین رسیدم به واسطه دو چیزه، یک آرامش و صبری که دارم در سایه کاری بود که مادرم قبل از تولد انجام داده، چنان که خود مادر چنین میگوید، از مادرش نقل میکنه. یعنی دیگه این میخوام بگیم که ما علیاذ بالله این بشه که آه شما دکمیه چنینید، نه آقا این اصل نیست. بحث آنچه که در قرآن اثبات است حقه، هر آنچه که غیر مسلمان هم انجام میدن درسته حقه، برمیگرده به این قسمت. این اونام تو قسمت رفتم. لذا لوی پاستور میگه که مادرم میگه من تلاش کردم در طول بارداری حتی یک بار عصبانی نشم، چرا که شنیده بودم تأثیر دارم، و تلاش کردم همیشه به یاد خدا باشم تا فرزندم آدمی با وجدان باشد. واقعا با وجدان کار کرد. این نکته هاییه. خب اینم یه نکته. نکته بعدی حالا بگم از این مقوله خارج بشم که بسیار تأثیر داره، اینه که مادر بایستی در دوران مخصوصا 4 ماهه اول تلاش بکنه از مجموعه اون چی که اشعه داره کمتر استفاده کنه. مثل تلویزیون نباید نزدیک مخصوصا بشه، میدونید که هر دقیقه 60 اشعه شلیک میکنه، اگر 3 متر نزدیکتر باشیم از طریق چشم و جسم تاثیر میذاره. جالبه، هر نوع پیامی که تلویزیون فیلم داره توی نزدیکی میاد، تأثیر بر روح و روان جنین هم داره، چون مادر هر چه در روحیش هست بر فرزندش هست. حالا میخوایم نتیجه بگیریم، مادر صبور باشه در دوران بارداری، فرزندش هم صبور میشه. بالعکس عصبی باشه عصبی، مادر شاد باشه فرزندش هم شاده، مادر غمگین باشه فرزندش هم غمگین میشه. یعنی بها کذا صفات دیگر بسیار تأثیر داره در دوران بارداری. خب حالا فرزند متولد شده، دوست داریم فرزندی باشد عاقل از نظر قدرت عقلانی، مطیع، فرمانبر، دوست همراه دوستان از نظر روابط اجتماعی. دوست داریم شاداب، سرحال، سرزنده، فعال از نظر عاطفی. دوست داریم خستگی ناپذیر، قبراق از نظر جسمانی. و دوست داریم آدمی راستگو، به تعبیری صادق، اهل اخلاق الهی از نظر دینی. 5 تا صفت: جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی، دینی. همه انسان‌ها 5 صفت رو دارن، 5 جنبه رو دارن. این 5 جنبه باید انجام بشه. خب از کجا شروع کنیم؟ موقعی که متولد میشه از همون اول فرزند میفهمه، میشنوه، میفهمه، منتها دیدنش اون روزایی که مژه‌ها هنوز خوب مشکی نشده ممکن از نظر دید درست نبینه، ولی خوب میشنوه و میفهمه. 6 ساعت طبق تحقیقات در بحث‌های علمی هم اخیراً دیدم، تلویزیون هم نقلش میکرد، درست هم میگه، 6 ساعت بعد از تولد کاملا میفهمه. خب یا رسول الله، ما پیرو تو هستیم، در کنار فرزند تو امام رضا علیه السلام زندگی میکنیم، میخوایم فرزندی مورد قبول شما اهل بیت پرورش کنیم، چه کنیم؟ فرمود فرزند 7 سال اول آقا و سرور. اینجا مذهبیامون به یه شکل مشکل دارن در تفسیرش، غیر مذهبی ها به شکل دیگر، نه همه ها، عده زیادی. میگه چی؟ مذهبیامون، من گاهی میشینیم صحبت میکنیم، میگه که یعنی آزاد باشه، بچه آزاد باشه. بنده خدا سبع سنین سیدیست، کجای لغت عرب سید فارسی ترجمه شده معنی آزاد؟ یه لغت بیار ببینیم کدام کتاب لغته، کدام ادبیاتی جرأت میکنه همچه حرفی بزنه. سید به معنی آقاست، به معنای بزرگوار. خب حالا دخترش میخوای مثل از زهرا سلام علیها باشه، پسرش میخوای مثل از رسول باشه. وقتی آقا و سرور، اینه به معناش اینه. فرض میکنیم الان آقا امام رضا علیه السلام اینجا تشریف دارن، آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا تشریف دارن، من چگونه در مقابلش میشینم؟ منظورش اینه. من با همسرم چگونه حرف میزنم؟ منظورش اینه. تمام کسانی که فرزند شیرخوارشون، ولو شیرخواره است، هست، با هم سخنانشون سخنان محترمانه، همراه با احترام، همراه با اعتماد، همراه با ارزش هاست، فرزندش اینطوری میشه. بالعکس، هرچی که مادر پدر استرابی، درگیری، ناتوانی در انتقال مفاهیم باشن، فرزندشون اینطوری میشه. فرزند نظر روانشناسی ثابت شده، یا همانندسازی میکنه یا تقلید، تا 7 سالگی یا تقلید یا همانندسازی. خب اگر علم میخوای این روانشناسی، اگر روایت میخوای اینم روایت. 7 سال اول هر طور برخورد کنی پایه رفتارهای بعدی درست شده. نمیگیم پایه‌های بعدی کار خودشو نمیخواد، چرا؟ ولی اینجا پایه است. بنابراین در این مطلب 7 سال اول به معنی این است که ما در کلام حیای کلام را داشته باشیم، ما در گفتگو به اصطلاح اینا را رعایت میکنیم، در مخصوصا اعمالمون نسبت به این توجه داریم که آقا و سروره، خانم بزرگواره، دختر و پسر تفاوتی. وقتی میگیم آقا، فوری نگیم منظور اینجا، نه، آقا در لغت عرب به معنای اون موقعی طوری بوده، به عنوان بزرگ. خیلی چیزا هست تو عوام خودمون یه حرفی رسم میشه، زیاد به کار گرفته میشه، این طوری بوده. بنابراین اینا نکته هایی است که باید ایجاد بشه. اما اگه بخوای نکته ها ایجاد بشه، عنایت بفرمایید، ما نیازهای کودک رو اگر نشناسیم افراط تفریط میکنیم. ما چه مقداری این آقا و سروری رو رعایت کنیم؟ با کمال تأسف باید بگم 56% بچه ابتدایی ها از نظر تعامل روانی متاسفانه تعادل خودشون از دست میدن. وقتی بررسی میکنیم میبینیم مال محبت اضافی است که مردمون دارن انجام میدن، برخلاف قبلا که کم محبتی بود. ز محبت خارها گل میشود، قبول داریم. ولی یه شعر جدید بهتون بگیم: ز محبت اضافی گلها خار میشود. میگید نه؟ میگید نه؟ یه گلدان بهتون میدم، نه 100 تا گلدان بهتون میدم، شما از محبت اضافی که به یه گل دارید هی هر روز آب بش بده، اگه نه پلاسید، اگه ریزش نکرد گلش. گل یه ظرفیت داره، یه نیاز داره. بنابراین متناسب با ظرفیت باید زمین سازی کنیم، آفت شناسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، حراستش کنیم. محبت اضافی چند تا اثر داره. یک، این که بچه یا پرخاشگر میشه یا بالعکس بچه میشه که خجالتی میشه. دو، بچه یعنی برسم اینا بازم تاکید کنم بعد اینا دوباره بگم، تاکید اینه وقتی میگیم آقا و سرور احترام کن به معنی افراط هم نیست، امتن وسطا باید اون چی که دقیقا انجام داد، نه اینکه کم و زیادش کنیم، قاعده مشخص. پس بنابراین یک، یا پرخاشگر میشه یا خجالتی. دو، شب ادراری پیدا میکنه، حتی تا 4 سالگی 3 سالگی ادامه پیدا میکنه. سه، موقعی که بخواد رفاقت با دوستاش بخواد دوست بگیره، یا تسلیم دوسته یا با دوستا دائم درگیری داره، چون پرخاشگری اونجا گل میکنه. چهار، در انجام فعالیت ها همیشه از این شاخه به اون شاخه میپره. از اینو آدم ها حتما میبینید، حتی بزرگ هم میشن اینطوری. هم یه محبت اضافی این چی کار میکنه؟ پنج، از نظر تغذیه بهانه‌گیر میشه. این غذا نمیخوام، اون غذا میخوام، این مقدار نمیخوام، اون مقدار میخوام. شما چقدر از این مسائل میخوای حل بکنی؟ ریشش یه چیزه. وقتی ریشه رو درست عمل بکنی نیازی نیست دائم در این قسمت ها برخورد بکنی. با اون موقع مادر پدر ناچار برخورد کنن. در برخورد این چنینی اون شادی که برای مادر گفتم به هم میریزه، چون مادرها بیشتر تو مسیر هستن، مشکل بدتر ایجاد میکنه. من ناچارم مثالی بزنم برای محبت اضافی که برید تو خونه ها فامیلاتون، اگر انشالله تو مجلس هست، اینطور دیده به بقیه منتقل کنه. چون تو که شنیدم خب کسانی که فرزند مثلا ابتدایی داشته باشن کمتر داریم اینجا. ببینید بچه هایی رو داری تو ابتدایی املا می نویسه، می نویسه باران مثلا ناران می نویسه، نقطه رو جا به جا می کنه، یکی از حروف رو تغییر میده. این بچه همون بچه ایست که محبت اضافی بهش می شد. حالا در دیکتر شما اثرش می بینی. ریاضی داره می خونه، درست عدد میره، معادله درست میره، ولی تو قسمته جواب دوچار مشکله، عوضی اشکال اینه، عدد رو جا به جایی میزنه. این درس از نظر رفتار شخصیش، شب وقتی میخوابه چندین قلط میخوره. اگه اضافه تر بشه این محبت که متأسفانه بعضی آزادی میدن به بچه ها تو این سن، به خیال اینکه میگن آقا و سروره، نه آزادی نمیتونیم بدیم. یکی نشانه مهمش اینه، پیرهن شکمشون رو بالا میزنن، جایی که کفیه مثل کف آشپزخونه مثلا چی باشه، خنک باشه، دمر میخوابن. یه همچه حالتایی. یا اگر این نباشه پاهاش رو پهن میکنه وسط، مثل اردک وسط پاهاش میشینه، دوباره باز میشه، دراز میکشه، دوباره میشینه، آرامش نداره. اگه ادامه پیدا کنه این محبت اضافی، ندونیم چگونه با این بچه برخورد بکنیم، یه مشکل حادتری پیدا میکنه اون موقع. چجوری؟ این شکلیه که معمولا در تعامل با افراد دوچال یا زودرنجی میشه، دائم قهر میکنه و گریه میکنه و بهانه میگیره، یا یه تمرد داره، نافرمانی، منفیگری، میگه دره ببند، باز میکنه، میگه باز کن، میبنده، ممکنه گه یه مشتم روش میزنه، تلویزیون کم کن، اضافهش میکنه. اینا مال موقعیست که آدم وقتی فرزند داره میخواد باش برور بره با این فرزند، تمام اعصابش خورد میکنه، میفهمه من از چه عرض میکنم. تا برسیم مسائلی که به نماز بخواد علاقمند بشه، نمیتونی علاقمندش کنی، در میره. نوار موسیقی رو بیشتر از نوار قرآن اون موقع گوش میده، در میره. این نکته ایست که همش برمیگرده به یه نکته، ریشش اول محبت اضافی. پس محبت چگونه انجام بشه؟ بحث اینه. ما آقا رسول الله فرمود چیکار کنیم؟ فرمود اگر میخوای محبت اضافی رو بهتون بفهم، محبت رو آقا و سروری رو بهتون میگم چطوریه و محبت درست باشه چیه؟ میگیم فرض کنید یک کسی که با شخصیت وارد منزلتون شده، همونطوری که با او صحبت میکنی با ایشون صحبت کن. آقا پس چرا میگن سر کارت که با کودکی افتاد زبان کودکی را باید آموخت؟ میگه خوب بلدین دیگه، میگیم بلو بلو بلو، برو رو میگه بلو بلو. بابا کی گفت برو رو بلو بهش بگو؟ ذخیره لغاتش هم خراب میکنی. میگه دده برید دده برید، دیدی الان میدم اینجا میگن، یعنی تهرونیا میگن دده برید دده برید. بابا بگو بیرون، چرا میگی دده؟ میخواد بگه شکلات، میگه به بهت بگم به بهت بگم. ایناست که گاهی از همینجا شروع میشد. آه این چیز کوچولو. بابا این شخصیته برای خودش، دقیق مثل یک شخصیت بزرگ برایش برخورد کن، صحبت کن. این یک. بعد فرمود اگر این کار کنی 4 تا اثر داره. دقیقا مثل یه شخصیتی که دوستش داری اومده خونتون، همسایتونه، پدر بزرگه، پدر کوچکه، من کار ندارم، مادر بزرگه، مادر کوچکه، هر کس با شخصیته. چجوری شخصیت براش قائل میشی؟ همینطور شخصیت براش قائل باش، همینطوری حرف بزن با این بچه، ولو 1 سالشه، ولو 6 ماهشه. 4 اثر داره. 1، پختگی فکری پیدا میکنه. 2، اعتماد به نفس پیدا میکنه، یعنی نه خجالتی نه پرخاشگر. 3، مطیع شما میشه، خیلی مهمه. 4، خلاقیت پیدا میکنه. بنازیم به این حدیث. آدلر آلمانی به عنوان یک روانشناس و قهرمان میدونن چیزی الان مطرحه. جالبه این حدیث رو گرفته پرورش داده، آدلرش کرده، ما موقع ولش کردیم این حدیث رو. به یکی از افرادی که خیلی با خانواده آدلر همراهی و اینا چی داشت بهش گفتم که من جواب میخوام ازت، بهش بگو، به من بگو بعد نتیجه شو. واقعا وقتی این مینوشت چرا ننوشته از مسلمان هست؟ وقتی گفته بودم گفته که خب نمیشد، چون اگه میگفتم مسلمان هستش خیال میکردن من مسلمان شدم، فقط به همین خاطر ننوشته، وگرنه اون میدونست مال رسول الله است، چون با مطالعه کتب شرق به این نتیجه رسیده بوده. اینم یه نکته است که ما اگر بنا هست احترام درست قائل بشیم اینجاست. یه نکته خیلی خیلی ظریف هست که ما بایستی انجام بدیم برای فرزند، تأمین 5 نیازی که عرض میکنم هستش. 1، نیاز به امنیت داره، امنیت خاطر، امنیت روانی، هر نوع امنیتی که حساب بکنی. اما چگونه؟ اگر بنا باشد این امنیت انجام بشه، حتما میبایستی که مادر، پدر در هنگامی که برای فرزند کار انجام میدن این مواردی که عرض میکنم انجام بده. 1، بچه وقتی که میخواد دست پا بزنه، یا وقتی میخواد راه بره 4 دست پا، یا وقتی نه الان راه میره میدوه، به هیچ وجه نباید به صورت نظارگری مراقبتش بکنه. اخیراً مد شده تا بچه میخواد از پله بده و دنبال میگیره بگیرش اینور، تا میخواد با بچه جنگ کنه فوری درش میگیره. بدترین کار برای تربیت فرزند اینه که مادر یا پدر به صورت استرسی و استرابی دائم دنبالش بدوند. اگر گفتیم آقا و سروره، اگر گفتیم شخصیت بزرگواره، بگذارید ها تجربه کنه اینجا را. اریکسون یکی از روانشناسان غربی اسم این موقع میذاره اعتماد در برابر بی اعتمادی. میگه اگه شما این کار کنی، اعتماد بکنی، او بی اعتمادی ها را میذاره کنار، به خودش اعتماد میکنه، دیگه بی اعتماد به خودش نیست، بچه ننه بار نمیاد، لوس بار نمیاد، ترسو بار نمیاد. چه بگیم؟ این تو نیست که اعتماد به نفس نداشته باشه از خودش نتونه دفاع بکنه. 1. 2، بلند حرف نزنیم. تو خونه هرچه آرامتر حرف بزنیم بچه‌مون آرامتره، حلیمتره. میگید نه رفتید خونه آزمایش رو فرمایید. بچه کوچک تو خونتون هست تا 7 سالگی، با عصبانیت اگه حرف نزنید اشکال هم نداره، با صدای بلند بگو برو آشپزخونه یه چیزی برای من بیار. اگه رفت و همون آورد من همه حرفامو پس میگیرم. اینقدر از آزمایش ها شده، اینقدر از آزمایش ها شده. هفته گذشته از مریلند آمریکا یکی زنگ زد، گوی حرفایی که شماها میزنید من 32 سال روش طی یه تیم دلارها خرجش کردیم. شما در مقابل بشریت محکومید از این که به ما زودتر اینها را منتقل نکرده اید، ما بیایم پول رو اینطوری خرجش کنیم. گفتم خب به من چی؟ تا به حال فرصت به ما ایرانیا نداده بودم. حالا که انقلاب شده، در سایه انقلاب اسلامی یک ماهواره به ما ایرانیا داده شده، ما هفته یه شب بیایم حرف بزنیم. قبل از اون مقصر ما نبوده این، چرا در مقابل بشریت محکوم باشیم؟ خب قبوله، ولی بحث این هستش که شما از طریق مکتوب هم میتونستی رسانه کنی. راست میگه خدایش، من خدای تنبلی، خدایش راست میگه. این همه مسائل مختلف تو آیات و روایات داریم. خدا وکیلی خود شما، ببخشید خود شما، هیچ کس اینجا نیست. خدا وکیلی موقعی که مشکل پیدا کردی، چند نفرمون رفتیم سراغ اصول کافی ببینیم چه اصول کافی چه میگه؟ یه بار خوندیم که به حضرت عباس قسم، به امام حسین قسم. خب امام حسین چی گفت؟ اینقدر حرف داره، اینقدر حرف داره. مخصوصا امام حسین روز عاشورا یه نکات تربیتی عجیبی گفته، وقت ندارم بگم. عجیب روز عاشورا ها. وقتی شب عاشورا اتفاقا اینو مطرح کردیم، تلفن بود و از اروپایی ها که روی این قضیه، این مدرکش کجاست؟ میقاپن بحث رو، مدرکش کجاست؟ مدرک وقتی بهشون میگفتیم گفتن که عجب چیزی داری شما، قرآن رو چقدر با این دید که انسان صالح بخوایم پرورش بدیم، 1 2 3 4 عصبانی نشه، شاد باشه، صبور باشه، خوشقول باشه، فعال باشه، با استعداد باشه، چقدر از قرآن گرفتیم؟ نداره؟ علیاذ بالله. اینقدر مطلب داره در اصل نکته ایست. وقتی میگم که امنیت داشته باشه، یه نکتهش اینه، میفرماید آرام صحبت کنید. چرا آرام صحبت کنیم؟ چون وقتی که شما حالت استرسی صحبت میکنید، آرام صحبت نمیکنید، بلند بلند حرف میزنید، اثرات متعدد تخریبی میزنه. چون من وقتم از این قسمت گذشته، من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. استرابی که در اینها به وجود میاره، 6 اثر منفی میذاره در اثر بلند حرف زدن پدر و مادرها با هم. مثلا خدای نکرده سر یه قضیه مادر شوهر و نمیدونم پدر شوهر با هم حرفشون شده باشه، پیش میاد دیگه، هرچند برای اینم درمان هست که اصلا پیش نیاد. حالا پیش اومده با هم حرف زدن، یک و با دو داره، گفتیم 6 تا اثر داره. یکی از اثراش این هستش که دوچار نوری ترس میشن. دیدید بچه ها وقتی خوابه دستش اینطوری تکون میخوره، یه تکونایی طوری میخوره از شیخارگی بیاد؟ دیدید وقتی که 3 سالشه 2 سالشه شب ادراری داره؟ هیچ شب ادراری غیر از اونی که کلیه‌هاش مشکل دارد و مثانه‌اش مشکل داره، که از هر چند میلیون یکی دوتاش هست، مربوط به جسم نیست، تمام مربوط به همین قسمته، مسائل روحیه. این همه ما درمان کرده ایم ظرف 2 روز 1 روز، یعنی وقتی که پدر و مادر آرامش پیدا کرده و البته یک کنار شیر و عسل شب مصرف کرده، شب 3 روز شب ادراریش برطرف شده. ربطی به این چیزا نداشت دیگه. دومین اثرش اینه که دچار عصبیت میشه. دیدی انگشته همچون میذاره دهنش اینطوری ناخونگیر میشه، همچون ناخوناش رو میخوره. سومین اثری که میگذاره، اگر مدرسه میره دیر یادگیری داره. چهارمین اثری که میگذاره، اگر دقت کرده باشید، دختر خانم باشه، معمولا روی پوستای صورتش یک کهیره کوچولو یه ریالی میزنه. البته زبر نیست که متخصص پوست بتونه درمانش کنه، کوچیک کوچیک کهیر میزنه، ریزش موی میگیره و و و. این تازه آثار جسمانی، چون میگم که متوجه بشیم آثار روحیش راحت‌تر میشه گفت. اثر بعدی این هستش که موقعی که بخواد با پدر و مادر همراهی بکنه، اگر تو خیابون بره یه ذره از پدر مادر نترسه، به هیچ وجه به فرمان پدر مادر نیست، حتی گاهی دیدی خودشون قرص میزنن، یه همچه حالتی پیدا میکنه. و آخریش اختلال شخصیتی پیدا میکنه، اون شخصیتی که شما میخواید نیست، اونی که شما دوست داری نیست. خب عواملش چی هست؟ من عواملش سریع بگم. یکی عوامل، حضرت علی علیه السلام فرمود تذکرهای زیادی مادره و مراقبتهای زیادیش. از این بود که زیاد مراقبت نکنی، بگذاریم حالت عادی رو داشته باشه. اگه بچه چنگ بهش انداخت، بچه همسایه، بچه جاری، بچه عموش، نترسیم، بگذاریم خودش از خودش دفاع بکنه، خودش با این اخلاق خوبش، حالا عرض میکنم چطوری، بتونه از خودش دفاع بکنه، نه جنگ بکنه و چنگ بندازه. بنابراین تذکر زیادی ندید. اگر تذکر زیادی رفت بالاتر، حضرت علی فرمود موجب آتش لجاجت میشه، یعنی سن بشه 7 سال و بالا. ضرورتی نداره تذکر زیادی. اگر پدر حالا تذکر زیادی بده دیگه بدتر، پدر تذکر زیادی بشه دیگه میشه بدتر، موجب میشه بچه بعد از مدتی نه از مادر نه از پدر هرشنوی نداره. بعد یه جایی میفرماید امان امان از این که او موقع ممکنه مادر را یا پدر یکیشون هم بزنه، در اثر تذکر زیادی یکیشون هم میزنه، شاید دیده باشید. پس یکی دیگر از عامل ها عامل تذکر هات نیاز نیست. چنان که تذکر نباید بدیم، مراقبت هم نباید بکنیم. به تعبیری چنان که مراقبت نباید اینطوری بکنیم، تذکر هم نباید بدیم. پس چیکار کنیم؟ میگه این یک آدم آقا خانم بذاریش فلات عادی باشته باشه، به تدریج تجربه میکنه، تمرین میکنه، از پدر و مادر تقلید میکنه. این نکته مهمه. موقعی که عنایت داشته باشید، میبینم یکی دو تا بچه هست، بچه وقتی که 2 ساله و 3 ساله شد یه لقمه غذا میخوره یه دور میخوره، دوباره میاد یه لقمه غذا میخوره یه دور میخوره. اونایی که هنوز بچه نداره انشالله خدا وقتی بچه بهشون داد مراقب باشن. یه دور میخوره دوباره میاد یه لقمه دیگه، مادر نده و دنبالش، با بشقاب و قاشق هی بخواد یه لقمه بهش بده. بدترین نوع پرورش برای 3 تا کاره. کدام 3 تا کار؟ 1، بهانه گیر میشه. بهانه هاش همیشه شما نیستید یا همیشه نمیتونید پاسخ بدید. چون نمیتونید همیشه پاسخ بدید، بد اونق میشه، بد اخلاق میشه، عصبانی میشه. چطوری به هم زنجیر باز وصل میشه؟ 2، اثری که میگذاره همین که شما دنبالش میرید، موجب میشه در خواب بد خواب بشه. 3، انگل جیاردیا میگیرم. خب بگیر آقا چه میشه؟ خب خیلی کاراست، کم تغذیه میشه، لاغر میشه، کم خون میشه، عصبی میشه، زود رنج میشه. فقط در اثر انگل جیاردیا شو. انگل جیاردیا چجور به وجود اومد؟ شما مادر اینقدر دنبالش دویدید. خیلی ساده، دنبالش نده و همونا بره. مخصوصا آزمایشگاه های امروزی ما به این سادگی نمیتونن انگل زیاد رو تشخیص بدن. 3 بار نمیدونن آزمایش، بعد نمیدونن چی خیلی دنگ و پنگ داره. چرا این کار بکنی؟ پیشگیری بهتر از درمان. امروزه میگن پیشگیری هم غلطه، پیشبینی. میگن دیگه گذشت درمان. او هیچ، پیشگیری هم کهنه شده، پیشبینی. حالا اینم یک عامل. عامل دیگری که معمولا انجام میشه، بحث این هستش که مادر و پدر خودشون روحیه استرابی و اینطوری داشته باشن. مادر و پدر چه وقت روحیه استرابی دارن که این تأثیر میذاره؟ یکی این که صبحانه رو یا درست نمیخورن یا شیرینی داره، مثل حلوارده و نمیدونم چی بهش میگن، این مربا و از یه حرفا چای شیرین و اینا. ما مسلمونیم، بیاییم مخ تحویل جامعه بدیم. مخ از هر جهت، صنعتی، اقتصادی، علمی، اگه بخوایم این کار کنیم، از رژیم غذای صبح را اینو بذاریم کنار. هر چی می‌خوایم بخور، نون خالی آقا که هست، نون خالی بخور، اینا رو نخوریم. این کار انگلیسیاست. کاش وقت بود براتون میگفتم که چرا کار انگلیسیا بوده. که تو کشور ما رواج پیدا کرده. خودشون راست میگن بخورن، چرا خودشون نمیخورن؟ آتاری رو به ما درست میکنن. آتاری تو کشورشون وقتی که باشه هر مغازه الان بفروشه هر همیشه باطل میکنن جوازشو. ما گروه گروه باید بخریم برای بچه همون. حتما همراه صبحانه چای شیرین باشه، فوری میگن این مشکل روانی داره، میبرنش مشاوره، اون موقع با ما میگن بخورید. مسائلی طوریه. در هر صورت اینم یه نکته است که صبح رو میگن صبحانه کامل بخوره، وگرنه مادر پدر بعد از ساعتها به دلیل اینکه شیمی خون تغییر میکنه، انسولین، کورتین، آدرنالین همه قاطی پاتی میشه، در جای خودش قرار نمیگیره. شیمی خون تغییر که کرد، شما انظر عصب سمپاتیک، پاراسمپاتیک چون نامنظم کار میکنن، سیستم عصب خوب کار نمیکنه، بنابراین سر هیچی عصبانی میشی. دست خودتم نیست. دیدی بعضی میگه، میگه دلم میخواد عصبانی نشم، دست خودم نیست. راستم میگه، دست خودش نیست اینجا، تحریک جسمانیه. یکی از راههایی که تحریک جسمانی رو بگیریم، عصبانی نشیم و اضطراب نداشته باشیم تا فرزندمون هم مثل ما آرام باشه، از ما تقلید کنه، از اینجا شروع کنیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میگه نمیدونم این کوفت و زهرماری سه وعده غذاخوری کی وارد این ایران کرد. دیدید این جمله رو میگه، نوارش گوش کردید؟ راستم میگه. اصلا چیزی نداری. هلند کی رفته؟ کسی رفته از اینجا؟ هم شاهد بگیرم. لندن کی رفته؟ ای بابا. خب باشه. مثلا میگم حالا این دوتا کشوری که مثال زدم. هلندیا صبح اول صبحارشون میخورن. هیچ خبری نیست. میرن سر کار تا 4 بعد از ظهر. 5 4 میاد، یه مقداری با هم اول پرسی، 5 تا 6 هیچ که به هیچ که تلفن نمیزنه. چرا؟ چون موقع شامشونه. شام میخوره و سلام، میره حالا تفریش میکنه، کار دوم داره میره یا هرچی. آقا چرا این کار میکنی؟ میگه که میخوایم زندگی کنیم، میخوایم زندگی کنیم. ما تازه آینو گیر آورده بودیم. میگه چرا؟ مگه ما زندگی نمی کنیم؟ میگه زندگی با اعمال شاقت شما انجام میدید. راستم میگه، اگه زندگی بنا باشد خودمون خرابش کنیم اعمال شاق است. امروزه آسایش هست، آرامش نیست در دنیا، به خاطر اینشه. مثلا جارو برقی داره، ماشین لباسشویی داره، ماشین ظرفشویی داره، چه بگیم این چیزا داره، ولی کمک کارشه دیگه، ولی خیلی کاراش نمیتونه انجام بده با آرامش. برمیگرده به این قضايا. خب اگر بخوایم درمان کنیم، چون فرمودن که یه چند دقیقه آنتراک باشه، اگر بخوایم کار بکنیم که این چند مطلب رو داشته باشیم و استراب نداشته باشیم، من به این راه حل های یه مدار استراتژی بپردازم، جمع جور و خلاصه. اول این که ما خودمون میبایستی با داشتن اذکاری که میگم، ذکرهایی که میگم، آرامش رو ایجاد کنیم. حضرت علی علیه السلام حضرت خضر بهش یک ذکر داده، حضرت علی به حضرت زهرا فرمودن تا برای حسنین بگم، یاهو یا من لاهو الاهو، بزرگترین ذکر، یاهو یا من لاهو الاهو. این یک ذکر. دوم فرمودن هر چند وقت یک با یه چیزی بهانه قرار بدید، عظمت خدا را درش نگاه کنید، ببینید. مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری فرماید یه چند تا گیلاس گذاشتم تو نلبکی براش بردم، رفتم پشت پنجره کاری انجام بدم، دیدم همینطوری میگرفت نگاه میکرد، میذاشت پایین تو نلبکی نگاه میکرد، میذاشت. گفتم آقا علامه قربونت برم، این برای خوردن ها. گفت برای خوردن دیر نمیشه، دارم عظمت خدا را مطالعه میکنم. نگاه کن آقا مرتضی، نگاه کن آقای مطهری، این رنگشو چقدر شفافه، پوستشو نگاه کن چه جوریه، اندازه ها را نگاه کو، خدا را درش میبینی، به عرفانش میرسه، ناخودآگاه میرسه آدم به اونجا. حضرت فرمود این دو. سه فرمودن حداقل در شبانه روز یک حزب قرآن که چند دقیقه بیشتر نمیشه تلاوت کنید. چهار فرمودن تلاش کنید دروغ نگید، چون در سایه دروغا ولو اینکه عادی هم باشه آدم استرس پیدا میکنه. ما مسلمان ها دستورش داریم دیگران باور کنی بعضی از کشورها هر کارشون کنی دروغ نمیگن، چون نتیجهش دیدن ها، نتیجهش دیدن. بابا ما هم پیغمبر گفته، هم ثواب داره هم نتیجه داره. برای خانما فرمودن موقعی که استهمام دارن شونه به سر نزنن، و برای مردا گفتن که با ناخون به سر نکشن. داستانی داره، من وقت ندارم بگم، پیگیری کنی داستانشو، حتما حتما پیگیری بشه. بله میگم خدمت. اینم یه نکته. نکته بعدی میفرماید یا هر شب قبل از خواب قدم بزنید یا مایه مثل آب بنوشید. این برای خود، حالا فرزندان، ولو فرزند یک ساله یا دو ساله است، این موارد رو میفرماید انجام بدید. اگر میخوابه لالایی بگید، اما نه هر لالایی، بزبزه که قندی براش نگیم. حضرت زهرا ببینید لالایی میگه در جلد 43 بهارالانوار، مراجعه بفرمایید، سند رسمی ماشی است. نحوه لالایی از زهرا برای امام حسن و امام حسین رو ببینید اونجا چطوری. وقتی لالایی میگه صفات خنیک رو در قالب شعر، مثلا صفات حضرت علی رو برای امام حسن میگه، لالا لالا حسن من تو باباد علیه، لالا لالا حسن جانم. چقدر قشنگ داره پیش میاد. بابای تو شجاعت داره. البته من دارم اینطور میگم تو شعر عربی بازگردان انشاءالله مشکل میشه. حضرت زینب سلام علیها وقتی که لالایی برای بچهش گفت، یه مقدار از طبیعت گفت. آقا امیرالمومنین فرمود نکن این کارو، نکن. از پیغمبرا بگو، از زکریا بگو، از مریم بگو، از آسیه بگو. بعد شعر داده حضرت علی، شعری منصوب است، علامه محمد تقی جعفری خدا رحمت کنه این شعرها رو توضیح داده و ترجمه قشنگ، چون طبع شعری هم خودش داشته، بازگردان شعرها رو به صورت فارسی در آورده. حضرت علی بعد از زینب شعر یاد میگه، اینطوری بگو اگه مگه میخوای فرزندت مثل فلانی باشه. اسم یک کسی رو میاره که در تاریخ مثل این که خیلی چیز نبوده. یا میخوای مثل بعضی ها باشه، بعد نمیخواسته اسم بیاره، فرزندت باید همانند رسول الله بشه، فرزندت باید همانند مادر زهرا بشه. پسر و دختر داره میگه. این نکته هایی است، بحث لالایی هاست تو این قضایا. غیر از لالایی میگه که مخصوصا مادر وقتی شیر میده آستینش رو بالا بزنه، بعد سر بچه را یه مقداری اگر چیزی بسته مثل کلاهی هرچه از کنار بزنه. ارتباط حس لامسه مادر با فرزند موجب میشه اون موقع محبتش. اگر میتونه اون موقع قرآن بخونه، اگر میتونه اونطور اون موقع ذکر بگه، میگه همانند که یک بر روی سنگ نقش میبنده بر بچه نقش میبنده. بنده تجربه تقریبا در 15 ساله هم میگه، 15 ساله هم میگه، برای بچه هایی که بخوای حافظ قرآن بشه این کارو کردیم، حتما میدونید دیگه. مثلا به پدر مادر گفتیم شما اگه میخوای فرزندتون حافظ قرآن بشه، در 3 سالگی 4 سالگی کامل زود قرآن را حافظ کل بشه، این کارو بکنید. و کردن و الان داریم، نمرهای فراوان داریم به لطف الهی. چیکار کردن؟ یکیش اینه، موقعی که شیر میده بهش مادر، همون موقع یا خودش بگه یا گوش کنه. نمیتونه، سواد نداره، نوار بذاره گوش بکنه، بعد انگار که خودش داره میخونه بر بچهش هست. بعد وقتی که زبون باز کرد یه آیه قرآن میخونی، او دومیش خودش میخونه، مطمئن باشید. عرض کردم بیش از 200 نفر الان بنده زیر نظر دارم و انجام شده، میتونید ببینید، بید خونه هاشون بشنوید این چیکار کردن. همینه، خودش میخونه. همین دیروز اتفاقا برای مربیانی که با اشاره و سبک آیه محمد حسین ارم الهدای طباطبایی آموزش میدن، برای خدمت مربیان بودن، خدمت اونام گفتم، گفتم میخوای حافظ قرآن تربیت کنی، تنهایی نیست که شما یادشون بدی، به مادران باید بگی چیکار کنن. حالا از شیخارگی نمیدم بیرون، راه بعدی داره، اون راه بعدی باید بگیر. این نکته یه در صورت آخرین نکته در این قسمت درش بکنن این استش که تلاش بشه شبها مخصوصا دور هم وقتی غذا میخوریم لقمه که تمام شد با هم حرف بزنیم. چرا لقمه؟ چون یک بحث داریم، مکروه موقع غذا تو دهن حرف بزنیم. دیدی بعضی ها مخصوصا برنج میخونه انگار موشک شهاب دارن شلیک میکنن. بابا این مکروهه، آداب اسلامی نیست. بچه یاد میگیره برنج که خوب روش جان کردی هرچه هست بعد حرف بزن. چرا؟ حرف زدنایی که بین تغذیه است مخصوصا برای بچه بهترین وقت برای نصیحت. زمانی دیگه نصیحت نکنیم، بچه ها را فراری ندیم، بچه ها را اینطورشون نکنیم دیگه حرف ما را ارزش قائل نشن. درست موقعی که شنونده هستن بگیم. درست که شنونده است؟ یکیش موقعی که غذا میخوره. اگر بزرگترن پسرها موقعی که راه میرن پدر باهاشون راه بره، اگر کوچک دختر هستن بشینن کنارشون. خب تا این مقدار من فکر کنم تقریبا دو تا نکته را بیشتر نگفتم. یک نکته این بود که قبل از تولد باید به مسائلی توجه کنیم، چون قبل از تولد اخلاق مادر، غذای مادر مخصوصا ضرورت داره. اگر بخواد اخلاق مادر درست باشه، بحث نور، بحث تغذیه، بحث تعامل با همسر مطرحه. بعد از تولد بحث بود که ما تلاش بکنیم نیازمندی هایی رو تأمین کنیم. یکی از نیازمندی ها بحث امنیت بود که این حواشی داشت. انشالله ادامهش رو در نکته های بعدی بگیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.